اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما رو ببخش و بیامرز و توفیق درک ماه رمضانهای آینده رو به هممون عنایت بفرما. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلواتی عنایت کنید. آیات نورانی مربوط به جنگ احزاب مورد بحث ما بود. سه تا آیه دیگه باقی مانده که امروز عرض میکنیم و این بحث تمام میشه. روزهای قبل گفتیم 17 آیه اختصاص به نبرد احزاب پیدا کرده. آیه 23، 24 و 25 که تقریبا نتیجه گیریه و بیان پایان موضوع جنگ احزاب هست، امروز مورد بحث ماست. این سه آیه آخرین آیاتی است که درباره جنگ احزاب نازل شده. در آیه 23 مؤمنین ثابت قدم، مؤمنین با استقامت، مؤمنینی که هرگز نترسیدند یا شهید شدند یا منتظر شهادت ماندند، اینها رو داره تعریف میکنه، توصیف میکنه. من المؤمنین رجالون، این من تبعیضی است، همه نه، بعضی از مؤمنا یک انسانهایی هستن. صدقوا ما عاهد الله علی، راست میگن، دروغ نمیگن. اگر پیمانی با خدا بستن پای پیمانشون می ایستند. صدقوا ما عاهد الله علی. این مؤمنا دو دسته هستند. فمنهم من قضا نحبه، بعضیا شهید شدند. نحب به معنای پیمانه، ولی اینجا به معنای مرگ که خودش یه پیمان الهی است آمده. منهم من قضا نحبه، بعضیا شهید شدند نیستند. و منهم من ینتظر، بعضی ها هم منتظر شهادتند. و ما بدلو تبدیلا، اینایی که منتظر شهادتند تغییر رأی نمیدن، عوض نمیشن، رنگ عوض نمی کنن، استوارن. و ما بدلو تبدیلا، دو تا یا سه تا تفسیر از این آیه شده، یعنی مصداق. یکی روایتی که تو منابع اهل سنت آمده، امیر المومنین فرمود این آیه راجع به حمزه سید الشهدا، جعفر ابن ابی طالب و من هست. اون دوتا شهید شدن. والله انا المنتظر، به خدا قسم منم منتظر شهادتم. بعد فرمودن که و ما بدلت و تبدیلا، رأی من عوض نمیشه، تا آخرم از خدا شهادت میخوام. این یکی از نکاتی که تو تفاسیر آمده. لذا شب 19 هم مرتب می‌فرمود امشب همون شب، انتظار به پایان رسیده. من المؤمنین تو تفاسیر دارد این سه شخصیت حمزه و جعفر ابن ابی طالب و علی علیه السلام. در بعضی از روایات دارد منظور از نحبه اونایی که شهید شدن شهدای بدر و احدن، 70 تا شهید تو احد، 14 تا شهید تو بدر، اونها نحبهو قضا نحبهو شهید شدن و منهم من ینتظر، بقیه‌ام منتظرند، که این به نظر صحیح تر میرسه، چون این در واقع سال پنجم هنوز جعفر ابن ابی طالب به شهادت نرسیده بود. جعفر تو جنگ موته شهید شده، بعد از جنگ احزاب هست. گرچه اون فرمایشی هم که از حضرت امیر نقل شده، اینا رو ما میگیم مصداق آیه، نه اینکه این آیه درباره اونها نازل شده، چون اگه در اون رابطه نازل شده باشه جعفر ابن ابی طالب هنوز زنده بوده اون زمان، جعفر بعد از احزابه. اینم مصداق این آیه است، درست هم هست. این آیه راجع به همه کسانی است که شهید شدن و همه کسانی که آرزوی شهادت دارند. خود امام حسین در تاریخ آمده، قبلا هم عرض کردیم، هر کسی که می اومد باش وداع کنه آقا این آیه رو میخوندن، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، بالا سر مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر این آیه رو خوندن. به هر حال این آیه امروز هم مصداق داره، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، شهید بابایی ها، شهید همت ها، شهید زین الدین ها، اینها قضا نهبه به شهادت رسیده. ما هم از خدا میخواهیم مرگ ما رو در شهادت قرار بده. و منهم من ینتظر، یکی از دعاهای بزرگ اولیای خدا شهادت بود. امام سجاد، امام صادق از خدا تقاضا میکردن اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک، خود پیغمبر گرامی اسلام دعا میکردن خدایا من دوست دارم شهید شم، دوباره زنده شم، دوباره شهید شم. امیرالمومنین خیلی برای کسی میخواست سفارشی دعا کنه، دعاش همین بود که انشاءالله شهید شی. در پایان بالاخره شهادت، هر کسی یه مرگی داره، چه خوب که این مرگ با شهادت واقع بشه. تو نامه مالک اشتر نوشته آخر نامه که فرمودن مالک هم من و تو هر دومون از خدا میخواهیم سعادت دنیا و شهادت در هنگام مرگ. البته این روایتم بگم براتون، حدیث داریم اگر کسی مرتب دعا کنه برای شهادت، اگر به مرگ طبیعی هم بمیره شهید محسوبش میکنن، چون میگن این از خدا میخواست، مثل امام رهبر کبیر انقلاب. من مرتب اشاره میکردن موضوع این که دوست دارن در بستر از دنیا نرن، شهید بشن، ولی خب دست تقدیرشون تو بیمارستان از دنیا ره. اگر کسی دارد من سأل الله از شهادت صادقاً، کسی واقعا از خدا شهادت بخواد ولو در فراش و بستر از دنیا بره، مات شهیدا. البته معنای این حرف ما این نیست آدم فعالیت نکنه، تلاش نکنه. خدا رحمت کنه حضرت امام، جوانایی که پیش ایشون میمدن برای خطبه عقد میگفتن دعا کنید شهید شیم، امام میفهمون دعا میکنم که زنده بمانید خدمت کنید، خدمت مهمتره. ولی به هر حال تقاضای شهادت تو دعاهای ائمه آمده، تقاضای خوبی هم هست که این مرگی که چیزی از او بالاتر نیست، فوق کل برن بر، از هر چیزی ما بالاتر داریم جز شهادت که چیزی از آن بالاتر نیست. به هر حال این آیه داره شهدا و منتظرین شهادت رو مدح میکنه. آیه بعدیش هم آمده میفرماید اینایی که راست گفتن جزاشو میبینن، ما بهشون بهشت میدیم، جایزه میدیم. اینا هم که دروغ گفتن، منافقا که ترسیدن تو دل مردم رعب ایجاد کردن، اینا رو هم خدا عذاب میکنه. ممکنم از ببخشه، اینم خیلی مهمه. راجع به مؤمنین میگه حتما بهشون جزا میدیم، حتما اون وعده هایی که بهشون دادیم، بهشت هست مثلا، وسعت تو دنیاست، رزق کریمه، همه رو بهشون میدیم. اما منافقین، ببینید چقدر خدا مهربانه، بازم راجع به منافقین صریح نفرموده راهی نداره، فرموده اینا که منافق بودن، اذیت کردن تو جنگ احزاب، خلاصه باعث آزار شدن، ترسوندن، اینا باید عذاب بشن، ولی ممکن هم از اونا رو ببخشیم. یعنی اگر توبه کنن، اگر دست بردارن، اگر نفاقشون رو بذارن کنار، درست بشن، حتی راه توبه برای اینا هم بازه. من آیه رو بخونم. لیجزی الله الصادقین بصدقهم. صادقین جایزه میگیرن به خاطر صدقشون، راست گفتن، مثل عرض میکنم امیر المومنین، شهدای دیگه، شخصیت هایی که ماندن، سلمان، ابازر. اما اینجا رو دقت کنید، لطف خدا رو ببینید. و یعذب المنافقین، منافقینی هم که ترسیدن و ترسوندن و فرار کردن، اینا رو هم عذاب میکنه خدا، انشاء، اگه بخواد. توی جزا نگفت انشاء، فرمود هر که کار خیر کرده، کمک کرده، رزمنده های احزاب، همشون رو بهشون جایزه میدیم. اما منافقایی که فرار کردن، یعذب المنافقین، عذابشون میکنیم انشاء، چون وعده خدا حتمیه، ولی وعید حتمی نیست. میدونید یه وقت شما به بچت میگی برای جایزه میخرم، بخر، این نخری بدقولیه، خلف وعده است. اما یه وقت اذیت کرده میگی حالا امشب بخواب، صبح کتکت میزنم، اگه نزدی کار خوبی کردی. این رو میگن خلف وعید. یه وقت آدم تهدید میکنه، اگه عمل نکنه این کار خوبی، خلف وعده بده، ولی خلف وعید خوبه. مثلا خانوادتونو میخواید وعده بهش میدی، برای شما فلان چیزو میخرم، تولدته، یا مثلا جشنه، یا عید فطر، یا دختر خانومت روزه گرفته، برات یه علنگو میخرم. اینا اگه بدقولی کنی خوب نیست، چون بدقولی نشانه منافقه. اما فرض کنید یه اختلافی با خانومت پیش اومده، این حالا دو سه روزی باید قهر خواهم کرد، ولی قهر نکنی، باش حرف بزنی، عمل نکنی، اینو خدا دوست داره. خود خدام خلف وعید داره، یعنی این عذابایی که تو جهنم راجع به جهنم گفته، ممکنه فردای قیامت بگه نه من گفتم، ولی خب گذشتم از شما. اینجا هم میفرماید که اینم حسن ظن به خداست. و یعذب المنافقین، خدا این منافقین رو توی احزاب عذاب میکنه، ان شاء، اگر بخواد. او یتوب علیهم، شاید هم توبه کردن و توبهشون قبول شد و ما نادیده گرفتیم، اگه برگشتن. ان الله کان غفورا رحیما، چون ما هم غفوریم هم رحیم. حالا یکی غفور هست ولی رحیم نیست. رحیم نه، ما هم میبخشیم هم مهربانیم. اینم آیه دوم. آخرین آیه، تمام شد دیگه بحث احزاب. آخرین آیه، آیه 25 سوره احزاب، که خلاصه جنگ احزاب رو تو این آیه بیان کرده. در یک کلمه، مردم، این جنگ یک ماهه با 10,000 نیرو، با این سختی، نتیجش اینه. و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، کافرا با عصبانیت برگشتن، لم ينالوا خيرا، به هدفم نرسیدن. خیری که البته کار اونا خیر نبود، شر بود از نظر خودشون. از نظر خودشون اگر مسلمان رو از بین می‌بردن خیر بود، مدینه رو می‌گرفتن خیر بود، اموال رو غنیمت می‌بردن خیر بود، ولی به لطف خدا و رد الله الذين كفروا بغيظهم، برگشتن با عصبانیت، با غیظ، لم ينالوا خيرا، به هیچ هدفی نرسیدن. اینم دقت بفرمایید. اما مؤمنین، و کف الله المؤمنین القتال، مؤمنین هم که نجنگیدن. این 3,000 تا نیرو، اگه با این 10,000 تا نیرو می‌خواستن درگیر بشن، کلی کشته رو زمین می‌موند. نجنگیدن. و کف الله المؤمنین، مؤمنین رو خدا کفایت کرد از قتال، که تو روایت دارد به علی ابن ابی طالب علیه السلام، با اون به درک واصل کردن عمرو ابن عبدود، جنگ در واقع متوقف شد، دیگه جنگی صورت نگرفت. و کف الله، خدا میخواد تو این آیه بفرماید ما با این وسیله کاری کردیم که عملا جنگ در نگیره. و کف الله القتال المؤمنین القتال، یه تعداد کمی از مسلمان‌ها شهید شدن تو این نبرد. بعد میفرماید و کان الله قوی عزیزا، خدا هم قوی هم عزیز، دیگه حمله نکنید، فکر جنگ به سرتون نزنه. هم خدا عزیزه، هم قویه و نیروهای الهی شما رو بر میگردونن به خلاصه اون چه که از اونجایی که آمدید و اجازه نفوذ به اسلام رو به شما نمیدن. این 3 تا آیه و 17 تا آیه احزاب تمام شد. من 2 تا نکته بگم و این بحث رو جمع کنم. انشاءالله از فردا آیه 26 که بحث دیگری است، دیگه از جنگ احزاب میاد بیرون، خدمت شما عرض کنم. نکته اول، آقایان خواهران خوب دقت کنید، یکی از اشکالات یا حرفهایی که گاهی گوشه و کنار زده میشه که آیا اسلام با جنگ پیش رفته؟ اصلا خواهان جنگ، دنبال اینه که با شمشیر پیش ببره یا نه؟ این یه تهمته، این یک شبه افکنیه، این یه فرافکنیه. جالبم هست کسایی تو دنیا امروز این حرفا رو میزنن که تو در 2 جنگ جهانی اول و دوم 80 میلیون آدم رو از بین بردن، حدود 8 سال کشورها رو به جنگ کشیدن، زن و بچه مردم رو با اون وضعیت حدود 80 میلیون آدم رو عرض میکنم تو این جنگ ها از بین بردن. کسانی این حرفا رو میزنن که با فشار یک دکمه 200,000 آدم رو تو هیروشیما و ناکازاکی یک لحظه سوزاندن و از بین بردن، که هنوز بعد از نزدیک حدود بیش از 50 سال هنوز مردم هیروشیما دارن عده‌ای از بچه هاشون ناقص متولد میشن در اثر اون بمب اتم. کسایی این حرفا رو میزنن که بیش از نزدیک 40 سال تو افغانستان دارن جنایت میکنن، روزی نیست که این مردم مظلوم 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا شهید ندن. فقر، گرانی، دربدری، آوارگی تو کشورهای مختلف، چیزی برای این کشور اسلامی و برای این مردم مسلمان، چه شیعه چه سنی فرقی نمیکنه، برای مردم حتی غیر مسلمان ها، افغانستان رو تبدیل کردن به پایگاه جنایات خودشون. کسانی این حرفا رو میزنن که یک رژیم جعلی به نام اسرائیل تو منطقه درست کردن که هر روز کشته، زخمی، فلسطینی ها در به در، آواره، 2 تا باریکه به اینا دادن، نوار غزه و کرانه باختری، اینم یه روز تو شهرک میسازن، یه روز محصور میکنن، یه روز عرض میکنم دستگیر میکنن. کسانی این حرفا رو میزنن که 70,000 مسلمان رو تو جنگ های صلیبی در بیت المقدس قتل عام کردن. کسانی این حرفا رو میزنن که امروز نمیذارن یک شب مردم یمن آرام، مردمی که وبا بینشون افتاده، فقر بینشون افتاده، مردمی که دست خالی هن، اینا این حرفا رو میزنن. این حرفا یه مقداری بی مطالعه بودنه، بی سوادیه. ببینید آقایان، 15 سال پیغمبر هیچ جنگی نکرد، یعنی از 27 رجب که شروع کرد، 13 سال تو مکه، نزدیک 2 سالم تو مدینه، 15 سال از این 23 سال دست به شمشیر نبرد پیغمبر، اصلا خدا بهش اجازه نداد. من آیه شو حالا میخونم برات، بلکه فرمود چی؟ فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی احسن. پیغمبر مردم رو 3 جور به اسلام دعوت کن: یکی حکمت، حرفای عقلی، حرفای عقلایی، استدلال. 2 موعظه. 3 مناظره، مجادله، گفتگوی 2 طرفه. این آیه قرآن سوره نحل، ببینید: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه. 2 یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. مردم اسلام دین سلمه، دین صلح، بیاید تو صلح، بیاید تو سلم، بیاید تو آرامش. 3 والله یدعو الی دار السلام، خدا مردم رو به دار سلام و به صلح و امنیت دعوت میکنه. این نزدیک 15 سال. تو همون مدینه هم که وارد شد، من 3-4 تا نمونه براتون میگم. ببینید حضرت نماینده هایی که میفرستاد برای تبلیغ، ببینید آقایان خواهران، بالاخره پیغمبر فرستاده خداست. چطور شما میگید نهی از منکر لازمه؟ من نمیتونم بشینم تو خیابون یکی شراب میخوره، نمیتونه بنشینه، عده‌ای دارن بت میپرستن، وظیفه‌شه باید آگاه کنه مردمو. باید بره به کشورها، باید بره به بلاد، باید نامه بنویسه، باید نماینده. بابا بت نپرستید، اینا رو بذارید کنار، دختر زنده به گور نکنید. عقل میپذیره یه شخصیتی نماینده خدا بشینه تماشا کنه، دختر زنده به گور بکنن، شراب بخورن، زنا بکنن، فحشا انجام بدن، بت بپرستن. وظیفش تبلیغه. شروع کرد به نماینده فرستادن. من دو سه تاشو براتون بگم دقت کنید، که میگم بعضیا با تاریخ اسلام آشنا نیستن، از روی عدم اطلاع شبهه میکنن. حضرت معاذ رو فرستاد یمن. این متن تاریخ اهل سنته که من میگم، طبقات ابن سعد، طبقات یک کتاب قدیمی است. میگه وقتی معاذ رفت، حضرت اینطور بهش فرمود: لا تقاتلوهم حتی تدعوهم. معاذ میری یمن، با مردم نمی جنگی ها، مردم رو دعوت میکنی به اسلام. فَإِنْ عَبَوْا، گفتی و مردم گوش نکردن. فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَبْدَؤُوكُمْ، بازم نجنگ تا اونا شروع کنن. اگه دیدی شمشیر دست گرفتن اومدن جلوت، گفتن می جنگیم باد، بازم تو نجنگ. ببینید، فَإِنْ بَدَؤُوكُمْ، شمشیر دست گرفتن و اومدن شما رو میخواستن با تون مبارزه کنن، فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، بازم نجنگ. حتی یقتلوا منکم قتیلا، تا بزنن یکی از شما رو بکشن. اگه شهید دادید، یه جنازه رو زمین افتاد، یه نفرتون شهید شد، بازم با شمشیر دست گرفتن اونا نجنگید. اگه شهید دادید، او وقت این جنازه رو بردارید برید جلو. ثم قولوا لهم، بهشون بگید هذا القتیل، یکی از ما که کشتید. و قولوا لهم، بهشون بگید هل الی خیر من هازا، نمیخواید اسلام بیارید، نمیخواید دست بردارید، ما اگه حق نبودیم که نمیستادیم، نیومدیم کشورگشایی، اومدیم شما رو مسلمان کنیم. اگر حق نبودیم که نمیستادیم شما شمشیر دست بگید آدم از ما بکشید. اگر از اینجاها حل نشد، او وقت بجنگید. بعد فرمود معاذ، فلئن یهدی الله بک رجلا، به خدا قسم یه نفر رو بتونی هدایت کنی، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از همه این دنیا و همه اون چه که آفتاب بر اون میتابه بالاتره. یه نمونش خالد ابن ولید و فرستاد. البته خالد آدم جسوری بود، آدم بیدینی بود، به حرف پیغمبر گوش نکرد. نامه پیغمبر هست، فرمود، تاریخ می نویسد، لم یبعث و مقاتلا، برای جنگ نرو، برو دعوت کن. اومد درگیر شد، جنگ و خالد شروع کرد، یه تعدادی از مردم رو کشت، اسیر گرفت. که وقتی برگشت پیغمبر خیلی ناراحت شد، فرمود انی ابرا مما صنع خالد، خدایا من از کار خالد براءت می جویم. بعد حضرت امیر رو فرستاد، دیه اونا رو داد، عذرخواهی کردن. خالد بدون اجازه پیغمبر تندروی کرد و وارد جنگ شد. شما نگاه کنید، بزرگترین مرکز اسلامی مدینه است. آقایون تاریخ رو مطالعه کنید، مدینه چجور مسلمون شده. این حرف تاریخه، من براتون عرض میکنم. حالا به حمدالله فضاهای مجازی هست، میتونن اینا رو بزنن پیدا کنن آدرساشو. این حرف تاریخه، فتحت المدینه بالقرآن، مدینه با قرآن فتح شد. و نگاه کنید تاریخو، فتحت، چی گفته به سیف؟ من قصه شو براتون بگم. اسعد ابن زراره از مدینه اومد مکه، هنوز اسلام تو مدینه نرفته، رفت خونه یکی از دوستانش، گفت ما تو مدینه درگیریم، اوس و خزرج دارن با هم می جنگن، شمشیر و پول کم آوردیم، یه خورده به من کمک کن، ما بریم تو مدینه جلوی این دشمنانمون بیستیم. جنگای داخلی داشتن. او دوستش گفت کمک بی کمک، ما امسال خودمون مشکل داریم، خودمون به قول خودمون اعصابمون به هم ریخته. گفت چرا؟ گفت یک کسی 40 سال بین ما زندگی کرده، حالا پا شده میگه من پیغمبرم، یه روز این جوون بهش میپیونده، یه روز اون جوون بهش میپیونده، یه روز زن میپیونده، یه روز مرد، بین ماها اختلاف افتاده، زن از مرد، بچه از پدر جدا شده، خلاصه به هم ریخته اوزامون، ما نمیتونیم بهت کمک کنیم. گفت کی هست؟ اسعد نمیشنا. گفت شخصی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. گفت کجا هست؟ گفت کجا هست چیه؟ کجا نیست بگو، همه جا هست، این ور میره، اون ور میره، طائف میره، مرتب داره از اسلام دم میزنه، به هم ریخته اوضاع مرو. گفت مثلا من کجا میتونم پیداش کنم؟ گفت کنار خانه خدا، ولی من به توصیه میکنم پیشش نرو، این ساحره، العیاذ بالله، من دارم حرف دشمن رو نقل میکنم، ساحره، کاهنه، جذبت میکنه، دو تا پنبه بذار تو گوشت، برو توافتو انجام بده. چون قبل از اسلام هم تواف میکردن، چون تواف مال قبل از اسلام هم بود، مشرکین هم انجام میدادن، برو توافتو بکن، برو مدینه به زندگیت برس. میگه آمدم توافمو انجام بدم، شوط اول، شوط دوم، سوم، دیدم این آقا ایستاده یه چیزایی داره میگه، ولی من که نمیشنوم، پنبه تو گوشمه. توافم که تمام شد، پنبه رو در آوردم، گفتم این چه کاریه؟ آدم عاقل بالغ میرم حرفش رو گوش میدم، اگه دیدم حرفش منطقی نیست توجه نمی. اومد جلو، حضرت داشت این سه تا آیه رو میخوند، حالا آیاتش رو آدرس میدم نگاه کنید. آیه مدینه با این سه تا آیه فتح شده، مدینه با این سه تا آیه، مدینه با شمشیر فتح نشده. سه تا آیه، آیه 151، 152 و 153 سوره انعامه که 10 مطلب توشه. مردم مشرک نشید، مردم به پدر و مادرتون احترام کنید، بچه هاتون رو نکشید، عدالت داشته باشید، به قولتون عمل کنید. خوب که اینا رو گوش کرد، آدم اگه مریض نباشه با یه موعظه درست میشه. دیروز هم گفتم در خانه اگر کس است یک حرف بس است، قلب اگر سالم باشه با یه موعظه اثر میپذیره. خوب که گوش کرد، اومد جلو سلام کرد، گفت آقا ببخشید اینا که شما میخونید چیه؟ حضرت فرمود وحی، آیات قرب. گفت خدا اینا رو فرموده؟ بله. شما به چه خدایی دعوت میکنی؟ به خدای واحد، به خدایی که همه ما مخلوق او هستیم. شهادتین، گفت مسلمان شد، تمام شد. آمد مدینه، سال دیگه 70 رو با خودش آورد خدمت پیغمبر، اونا مسلمان شدن، 70 خورده. سال بعدش هم پیغمبر رو دعوت کرد مدینه، پیغمبر رفت مدینه، کل مدینه تقریبا مسلمان شدن. مدینه اینطور فتح شده، مکه هم اینطور فتح شده. مکه سال 8 هجری پیغمبر فرمود شمشیر رو بذارید زمین، من همه تون رو بخشیدم. اذا جاء نصر الله والفتح، 2 شهر بزرگ اینطوری فتح شده. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اینا تهمت، 15 در اسلام جنگ نبوده، خوب دقت کنید. بعد 15 این آیه نازل شد. آقایونی که اهل تحقیقید، این آیه اولین آیه تو جهاده. قرآن آیه جهاد زیاد داره، ولی اولیش اینه. سوره حج آیه 39. اوزنه، دقت کنید آیه رو، اوزنه للذین یقاتلون به انهم ظلمون. آقایونی که بهتون حمله میشه، ظلم میشه، حالا اجازه دادیم بجنگید. بعد 15 حالا اجازه دادیم از خودتون دفاع کنید. و ان الله علی نصرهم لقدیر. دقت کنن، چون این برنامه پخش میشه، عده‌ای از غیر مسلمانان ممکنه ببینن، برادران مسیحی ما، برادران ارمنی و سایر مذاهب تو کشور، یا تو سایت ها تو دنیا ببینن. ببینید آقایان، خواهران، صاحبان ادیان در دنیا، این آیه رو خوب دقت کنید. قرآن کریم در آیه 40 سوره حج، یعنی بلا فاصله بعد از همین آیه، میگه پیغمبر اگه ما اجازه جنگ ندیم، نه کلیسا میمونه، نه صومعه میمونه، نه کنیسه یهودیا میمونه، نه مسجد. 4 چیز از بین میره. فکر نکنید مسجد از بین میره. اگر ما کوتاه بیایم، خدا میفرماید اگر بشینیم، مشرکین، بت پرستان، صومعه جاهایی بوده که راهبا توش میرفتن عبادت میکردن، حالا این راهب اصلا مسلمون نبوده. دوم کلیسا که مسیحی ها میرفتن توش، الان هم میرن بالاخره عبادت میکنن. سوم کنیسه مال یهودی هاست. چارمیش میگه مسجد. فکر نکنید ما برای مسجد داریم چانه میزنیم. نه، ما برای همه مراکز عبادی داریم. شوروی وقتی لنین و مارکس اومدن تفکر عرض میکنم که لائیک و بیدینی رو ترویج کردن، کلیسا رو بستن، کنیسه رو بستند، اجازه عبادت به مسیحیان ندادن. نه، ما تو این وجه با هم مشترکیم. همه ادیان عالم بالاخره خدا رو قبول دارن، مسیحی هم قبول داره، یهودی هم قبول داره. حالا تفاوتایی در پرستش ما هست، اما آیه رو ببینید: و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر ما اجازه ندیم بعضی از مسلمان جلو مشرکا بیستن، جلوی فساد رو بگیرن، جلوی ظلم رو بگیرن، لهدمت صوامع، صوامع جمع صومعه است، یعنی دیر، صومعه از بین میره، و بیع، بیع یعنی همین کلیساها، و صلواتون و مساجد، صلوات هم به اون محل عبادت یهودی ها میگن، و مساجد. پس هدف از جنگ اینه. ببینید آقایان خواهران، تمام کشته های مشرکین طی جنگ های پیغمبر که بالا بگیریم، آمارشو بالا بگیریم، 1018 نفره، بیشتر کسی ننوشته، 1018 نفر کل آمار کشته شده های مشرکین تو جنگ های پیغمبر، که این جنگ ها به 4 دسته تقسیم میشه: 1 جنگ های دفاعی، حمله کردن تو احزاب به مدینه، خب باید مبارزه کرد، حمله کردن تو احد به مدینه، باید مبارزه کرد. 2 دفاع از مستضعفان، 200 تا 500 تا مسلمون مستضعف یه جایی دارن بهشون زور میگن، دخترشون رو به زور میبرن، اموالشون رو به زور میبرن، نمیذارن مسلمان شن. اینجا اسلام حق داره ورود پیدا کنه، اونا رو نجات بده. 3 نقض عهد، پیمان شکستن، یهودیا بنی نظیر پیمان شکستن، یهودیا خیبر پیمان شکستن، پیغمبر باشون جنگید. 4 جایی که شرک داره قوغا میکنه، اجازه مبلغ هم نمیدن، بابا دارن مشرک مردم رو بار میارن، اجازه هم نمیدن یکی بره مردم رو دعوت کنه. خب اینجا البته اینجا با اجازه معصوم، با اجازه امام، شخص امام، شخص پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. این نکته اول است که اقتدار، ابهت، عظمت، پشتوانه نظامی دشمن رو زمین میزنه. روزهای قبلم عرض کردیم، نمیشه در مقابل دشمن کوتاه اومد، نمیشه در مقابل دشمن خضوع کرد. بله، بنای اسلام بر صلح، بنای اسلام بر جنگ نیست. یه نگاهی به تاریخ اسلام، 23 سال پیغمبر، 15 سال شمشیر نگرفته، 8 سال باقی ماندم، عمده جنگاش تو اون 3 دسته اوله، یا حمله کردن، یا پیمان شکستن، یا یه عده‌ای رو اذیت کردن. پیغمبر دستور داد مال مسلمان رو میبردن، خانواده هاشون رو اذیت میکردن. این نکته اولی که من خواستم یه جمع‌بندی داشته باشم راجع به جهاد. البته خب کارم شده، اینا بررسی شده، ناآشنایی با اسلام گاهی موجب بعضی از شبهات میشه. آقا اسلام نه، عمده اسلام، اصلا شروع اسلام با مدینه است، حکومت از مدینه است، جبهه و جنگ از مدینه است. این خود تاریخ نگاه کنید، فتحت المدینه تو بالقرآن، قصتش هم براتون گفت، مدینه با قرآن فتح شده. این نکته اول. نکته دومی که دیگه حالا فرصتم گذشت فقط اشاره کنم، برادران عزیز، خواهران گرامی، آدرسشو فقط عرض میکنم، آیاتشو ببینید. یکی از رموز موفقیت استقامت، استواری. قرآن کریم میفرماید، 2 جا این آیه تکرار شده، یکی سوره احقاف آیه 12، یکی فصلت آیه 30: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. این مهمه، بالاخره در مقابل دشمن استقامت امام موجب این انقلاب شد، استقامت رزمنده های ما باعث شد یه وجب از خاک این مملکت واگذار نشه به دشمن. دشمنی که از چنده همین کشورهایی که امروز با عراق بدن، همه اینا صدام رو یاری کرد، همین عربستان، همین حتی لیبی، حتی امارات، کشورهای مختلف. من خودم یه بارم اینجا تو منبر گفتم، زمان جنگ توی اردوگاه رفتم، اسرای جنگ بودن، از 17 کشور ما اسیر داشتیم توی این مملکت. کی میگه صدام با ما میجنگید؟ دنیا میجنگید. اما همین استقامت ها امروز هم همینطوره. امروز هم استقامت، بله، نامه پیغمبر، فرمایش پیغمبر رو به معاذ برای شما گفتم، این برای ما الگوه. بله، بنای بر این است که در زیر سایه سلم و صلح و عدم درگیری. ولی وقتی میزنن، میخرن میلیاردها تومن قراردادهای اسلحه و مدرن‌ترین سلاح‌ها رو میبندن، ما بنشینیم بگیم نه ما موشک نداشته باشیم، ما اسلحه نداشته باشیم، ما ببندیم زرادخانه های خودم، این حرف ناشیانه است. ناشیانه نمیگم، حالا آمدانه، عدم شناخت خوی سبوعیت دشمنه. این اول سوره مجادله، سوره ممتحنه نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. دشمن با شما دوست نمیشه، دشمن دشمنه. بله، یه وقتی لازمه، امام حسن هم توی شرایطی، ائمه هم توی شرایطی در مقابل دشمنان با حفظ اقتدارشون صلح کردن، یه وقتی لازم انسان پای قراردادم بنشینه، اما اون پشتوانه نظامی نباید ضعیف بشه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شما کربلا رو نگاه کن، ابی عبدالله مگه چند نفرن؟ هر کسی هر جوری حساب کنه میدونست امام حسین بر لشکر یزید به حسب ظاهر پیروز نمیشه. هر جوری حساب کنید، 70 و چند نفر مقابل 30,000 نفر، به قول اون آقا خیلی قشنگ میگه، میگه یه خانواده در مقابل لشکر، اسرتون بالجند، لشکر مقابل لشکر نبود. چرا میگه لشکر ابی عبدالله در مقابل لشکر ابن زیاد؟ ابی عبدالله یه خانواده بود، 70 و چند نفر، پره 120 نفر، 150 نفر، اونایی که دیگه آمار رو بالاتر گفتن. از این 100 نفر، 100 و خورده‌ای نفر، عمده خانواده خودشن، اصحاب زیاد نیستن. مجموعه این یاران امام حسین میدونه، ولی اگر امام بیعت نکنه او رو میکشند. حالا که قراره بکشند، پس بذار بکشیم، پس بذار مبارزه کنیم، پس بذار مقاومت کنیم. اینطور نبود که اگه ابی عبدالله نمی جنگید تو کربلا بگن آقا بفرما شما برو تو مدینه زندگی تو بکن. نه، بیعت یا قتل، بیعت یا جنگ، اینطور بود. ولذا این اقتدار ابی عبدالله که تاریخ اینو ستایش میکنه که زیر بار ذلت نرفت، فریاد هیهات من ذله زد و ایستاد، خودش، خاندانش، زینب کبرا سلام الله علیها. شما، من خیلی ناراحت میشم گاهی تو این اشعار، تو این بعضی از این الفاظ کلمه بیچاره یا مثلا فلان به کار میبرن. نه، زینب چاره ساز عالم بود، یک لحظه احساس نکرد العیاذ بالله بیچاره است. نه، شما کلماتش رو ببینید، وقتی ایستاد در مقابل یزید ملعون، در مقابل ابن زیاد ملعون، گفت انی استصغر شأنک، من تو رو اصلا لایق گفتگو نمیبینم، ما رأیت الا جمیلا، کربلا برای ما زیبا بوده. خیلی زینب کبرا مصیبت دیده، اما این ام المصائب مثل کوه استوار ایستاد. امروز بریم در خانه عقیله بنی هاشم که هر مصیبتی بخواید بخوانید اسم حضرت زینب میاد. اگه برید تو مدینه بین در و دیوار مصیبت فاطمه بخوانید، میگید من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. اگه بیایید تو شب 21 شب 19 بخواید روزه امیر المومنین رو بخوانید، میبینید زینب ایستاده فرق شکافته بابا در مقابل عقیله بنی هاشم. اگه برید مدینه تو خانه امام حسن روزه تشت بخوانید، میبینید مقابل چشم زینب برادر لخته های خون از گلوش بیرون آمد. نه، کنار بستر پیغمبرم برید زینب کبرا، همه این مصیبت ها رو زینب درش حضور داشته. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، کدوم روزه رو تو کربلا میخواید بخونید که اسم زینب نباشه؟ روزی که رسید دوم محرم کربلا، اونجا زام زینب نیست، اومد گفت برادر اینجا کجاست؟ غم دلمو گرفت. علی اکبر رو که می آورد زینب نبود، خودشو انداخت رو بدن علی اکبر زینب، گفت حسین جان پاشو برادر، خدا صبرت بده. علی اصغر رو که میخواست زینب نبود، گفت ناولینی ولدی از صغیر، خواهرم تو به زینب پس بچه شش ماهمو بده. تل زینبی زینب، شب ودا زینب، زیر گلو بوسیدن زینب، گودی قتلگاه زینب، روزه خان مقتل زینب. صبح یازدهم یه روزه ای خواند، تعبیر اینه دشمنم گریه کرد نه فقط دوست. دوش اون شخص میگه فوالله لا انسا زینب بنت علی، به خدا فراموش نمی کنم دختر علی، همه رو سوار کرد. سیدا منو ببخشید، عمه جانتون کاروانو آماده کرد. خوب که آماده شد، حالا عقیله بنی هاشم میخواد خودش سوار شه. کجاست عباس؟ کجاست علی اکبر؟ نمیدونم تو بعضی نقلا این اومده رو کرد به نهر علقمه، صدا زد اخیل عباس، برادر تو منو سوار کردی، حالا بیا، تو منو پیاده کردی تو این سرزمین، حالا بیا سوارم کن. کجاست علی اکبر؟ بیان محرم آزی. محرمی نبود. میدونید چه کرد؟ اومد تو گودی قتلگاه کنار کشته برادر، صدا زد برادر دارم میرم، باشو ببین زینب داره از تو جدا میشه، به سوی شام و کوفه هم چه ظالمانه میبرند، به خدا نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرند، سر تو را به نیزه ای نشانده دشمن علی، نمیروم ولی مرا به این بهانه میبرند، نمیدانم به هوای بدنت بمانم یا به هوای سرت بیام، برادر بین دو محظور گیر کردم. اینجا بود دیگه حسینو به پیغمبر واگذار کرد، رو کرد به مدینه، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هازا حسینون، این حسین توز، مرملون به دماء، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بسمك الاعظم يا الله. به آبروی عقیله بنی هاشم عمه جان امام زمان قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما. خدایا امام زمان رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. به عقیله بنی هاشم زینب کبرا قسمت میدم، مرقد شریفش در شام، مسجع شریفش در سوریه، از لوس دشمنان پاک بگردان. با نابودی داعش و تکفیر و امریکا و نیروهای حمایت کنندشان، توفیق زیارت قبرشون به ما عنایت بفرما. خدایا مظلومان بحرین و یمن و فلسطین و افغانستان و سایر بلاد اسلامی یاری بفرما. شر آل سعود و آل خلیفه، شر اسرائیل قاسب به خودشون برگردان. این کشور امام زمان، این اقتدار، این امنیت در رأس رهبر مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، روح ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی از این جلسه بهره مند بفرما. به مقربان درگاهت اشتغال و ازدواج جوانامون رو فراهم بگردان. بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله صلوات عنایت.